الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحمد الله رسیدیم روز 22 ماه رمضان و امشبم شب قدر، شب قدر اصلی، شب 23 ماه رمضان است. انشاءالله آقایان و خانم ها فراموش نکنند که امشب رو باید احیا بدارند و اعمالی که وارد شده انشاءالله به دقت انجام بشود، بلکه به اذن الله تعالی امسال انشاءالله سال موفقیت و پیروزی و وسعت برای همه شیعیان امیر المؤمنین و سال فرج مولامون صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. و انشاءالله امسال دیگه ما رفتارمون جوری باشد که قلب آقامون و مولامون صاحب العصر و زمان از ما راضی و خوشنود باشد انشاءالله. خب ما 3 روز قتل امیر المؤمنین را به اضافه روز ولادت امام حسن یه مناظره ای را برای شما خوندیم از رو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی که بله مناظره ای بود امام حسن مجتبی در شام انجام داده بودند با معاویه و 4 نفر از یاران معاویه. مناظره یه قسمتیش موند، با اینکه ما قرارمون با شما تفسیر بوده است، تفسیر سوره الحاقه، اما حیف این مناظره رو تمامش نکنم، اگه خدا بخواد انشالله امرو تمام کنیم. رسیدیم به اون جایی که بله معاویه حرفاشو زد، بفرمایید که امر آسم حرفاشو زد، ولید ابن عقبم حرفاشو زد، جواب این ستا را هم من از زبان امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کردیم. حالا میرسیم به عتبت ابن ابو سفیان، یعنی برادر معاویه است. عتبه شروع کرد به سخن گفتن و میخواد حالا به امام حسن بد بگد. ثم تکلم عتبه ابن ابی سفیان فقال یا حسن کان ابوک شر قریش لقریش. ببخشید دیگه من باید اینا رو معنی کنم تا جواب امام حسن رو هم بد بگم. میگد که حسن پدر تو بدترین افراد بود برای قریش، یعنی بدترین قریشی برای قریشی ها. اسفک حال دماغ ها، خون ریزترین قریشی ها بود که خون قریش را ریخت. و قطع کننده ترین ایشان بود در پیوند خیشاوندی و قطع رحم. طویل و سیف و لسان، شمشیرش خیلی بلند بود، همه رو می گرفت می زد. زبانشم همین جور دیگران رو می زد. یقتل الحی، زنده رو می کشت و مرده را عیب می گرفت. این مال بابات. ببینید این بیادبی نسبت به امیر المؤمنین. اما خودت تو، بله، میگوید که تو خودت از کسانی هستی که عثمان رو کشته اند و ما تو را در مقابل قتل عثمان میکشیم. تهدید به قتل امام حسن مجتبی. اما رجاء کل خلافه، اما اینکه تو امید به خلافت داری، میگوید تو را در خلافت سهمی نیست و آتش زنه خلافت برای تو گرم نخواهد شد و روشن نخواهد شد. یا آتش گردون و روزا داشتن میگردوندند و باش جایی رو میخواستن روشن میکردن. میگه اون آتش زنه خلافت برای تو روشن نمیشد و همچنین تو نسبت به ارث بردن خلافت رجحانی نداری. حالا بابات یه مدتی خلیفه بوده است، دلیل نمیشد به تو برسد. بعد میگه ای بنی هاشم، چون رئیس بنی هاشم امام حسن مجتبی، ای بنی هاشم شماها عثمان رو کشتید و سزاوار است که ما شما تو و برادرت رو به خاطر خون عثمان بکشی. تو امام حسن، برادرت کی؟ امام حسین. به خاطر خون عثمان بکشی. اما بابات علی ابن ابی طالب، خدا از او انتقام گرفت و کار او را از ما کفایت کرد. یعنی دیگه لازم نیست ما بابات، خود بابات بالاخره، بله، کشته شد و از بین رفت و انتقام ما را خدا از بابات گرفت. خیلی خوب. اما انت، ولی تو ای حسن، فوالله ما علینا لو قتلناک به عثمان اسمون ولا عدوان. اگه ما تو را به واسطه قتل عثمان بکشیم، هیچ گناهی و هیچ مشکلی بر ما نیست. این بیادبی های عتبه پسر ابو سفیان به امام مجتبی علیه السلام و به پدر امام مجتبی. بله بله، حق با شماست آقای حجا مرتضای نم نبات گل گلاب. بله، جواب. بعدم مغیره صحبت کرده، من حالا حرف مغیره رو میذارم بعد. حالا جواب امام حسن به این کی؟ به این، بله، بفرمایید که عتبه ابن ابی سفیان فرمودن اما انت، اینا فرمایشات امام حسنه. ببینید چی بهش میگه. اما انت یا عتبه، فوالله ما انت بحسیف فاجیبک. عتبه، تو آدم خردمندی نیستی که من جواب تو بدم. ولا عاقل فاهاورک واعاتبک. تو عاقل نیستی که من اصلا باد حرف بزنم و بخواهم چی؟ تو را عتاب و خطاب کنم. و ما اندک خیرون یرجا. پیش تو هیچ خیری نیست که کسی امید به این خیر داشته باشد که بشد بهش امید بست. ولا شرون یتقا. تو شری هم نمیتوانی برسونی که من از اون شر بیم داشته باشم. و ما عقلک و عقل عمتک الا سوا، عقل تو با عقل کنیزت دوتاش اندازه هم است. یعنی اونقدر تو میفهمی که کنیزت میفهمد. و ما یزر علیان لو سببته علی رؤوس الاشهاد، تو اگر علنی در جمعی به پدر من علی ابن ابی طالب دشنامم بدی، بی ادبی هم بکنی، هیچ ضرری به بابام نمیرسه. خب این مال بابام، که تو اگه دشنامم بابامو بدی فایده ای نداره، ضرری به بابام نمیرسه. اما وعیدو که ایایا بالقتل، اما این که به من تهدید میکنی که ما تو رو میکشیم، حسن تو اگه میخواستی کسی رو بکشی میبایست آن مرد ریش درازی را میکشتی که اون مرد ریش دراز را تو رخت خواب خودت دیدی با زنت، اونو میخواستی بکشی. اگه تو جرأت داشتی کسی رو بکشی، هان باید اون مرد ریش دراز از قبیله لحیانی، یه قبیله است، از قبیله لحیانی را هنگامی که اون را تو بستر خودت یافتی و میخواستی اونو بکشی. خب اما تستحی من قول نصر ابن حجاج فی که، خجالت نمیکشی از ابیاتی که نصر ابن حجاج در مورد توی عتبه گفته است؟ دو بیته نقل میکنند: یا للرجال و حادث العزمانی لصبت تخزا ابی سفیانی. میگه ای مردان، وای از این پیش آمد روزگار و ننگی که بر دامن ابو سفیان نشست و ابو سفیان رو خار و ذلیل کرد. اون ننگ چیه؟ نبعتو عتبتا خانهو فی ارسهی جبسون لعیم الاصل من لحیانی. میگه به من خبر رسیده است که مرد تبهکاری و فرومایه‌ای از قبیله لحیان به عروس عتبه، یعنی به زن تازه عتبه، خیانت کرده و وقع ما وقع و ترتیب کار زن عتبه رو داده است. میگه این شعر مال توه. اگه تو میخواستی کسی رو بکشی، وقتی تو رخت خواب خودت اون نر خر ریش درازه از قبیله لحیان رو دیدی، خب میخواستی بکشیش. خیلی خوب. و بعد هازا ما اربع به نفسی ان ذکرهی لفحشه، بعد از این دیگر به خودم اجازه نمیدم بیشتر در مورد او قصه سخن بگم. همینجور سربسته گفت. فکیف یخاف احد سیفک، چگونه ممکن است کسی از شمشیر تو بترسد؟ خب ولم تقتل فازحک، در حالی که تو کسی که مفتزه خاص و عامت کرد و زنت رو تصرف کرد، تو او را نکشتی. وقتی که میخوای کسی از تو از شمشیرت بترس. و کیف علومک علی بغض علیین، آقای عاشق احمد، و چگونه تو را ملامت کنم نسبت به بغضی که از بابام علی داری؟ خب بله، و قد قتل خالک الولید مبارزتن یوم بدرن، بابام چیکار کرده با تو؟ اول آقا دایدو کشته بابام، کی؟ تو جنگ بدر. او وقتی که آقا داید تو جنگ بدر آمد بیرون و مبارز می طلبید، بابا من رفت جلو باش جنگید و کشتش. و شرک حمزه فی قتل جد که عتبه، بابام بود که مشارکت کرد با حمزه سید الشهدای جنگ احد در قتل جد عتبه. اسم این هست عتبه، پسر ابو سفیان، پسر عتبه. خب میگن بابام جد عتبه را هم کشت مشارکتن با حمزه. و اوحدک من اخی که حنزله فی مقام واحد، تو همون جنگ بدر داداشید حنزله را هم بابام کشت تو جنگ بدر. خب میخوای تو با بابا من دشمن نباشی؟ دشنام به بابام ندی؟ بابام جدد و کشته. بله عتبه البته جد مادریشه، بابام جدد عتبه رو کشته، دایید رو کشته، پسر عتبه را. خیلی خوب، خال ولید، ولید ابن عتبه. و از اون طرف برادرت حنزله را هم تو جنگ بدر کشته است. خب طبیعیه که تو بغض و کینه کیا داری؟ بابام رو داری. این جواب عتبه. پس ببینید، گفتن تو میخوای منو بکشی؟ یا تو اگه میتوانستی که همونیه که تو رخت خوابت پیداش کردی، مرد ریش دراز از قبیله لحیان رو میکشت. بیام سر مغیرت ابن شعبه. مغیره، ببینید مغیره چه میگوید. بی ادبی اینا چهار تا بودن دیگه، چهارمی مغیره است. ثم تکلم، برمیگردم از فرمایشات امام حسن به حرف مغیره چهارم. ثم تکلم مغیره ابن شعبه فشتم علیاً. مغیره سخن گفت، شروع کرد امیر المؤمنین رو دشنام دادن، بی ادبی کردن. آقا شما میدونید که معاویه زمان خلافتش یه بخشنامه صادر کرد که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بر روی منابر باید چه بشد؟ لعن و سب بشود. و بر روی 70,000 منبر در دنیای اسلام به مدت 60 و چند سال امیر المومنین طبق این بخشنامه معاویه دشنام داده شد و لعنت شد. تا کی؟ تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. بعد از سال 100 هجری که عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید، بخشنامه کرد، دستور داد این بخشنامه معاویه رو لغوش کرد. 60 و خورده سال به دستور معاویه امیر المومنین را لعن کردن. ما یه سوالی میکنیم، یه سوال. این سوال را از این آقایان اهل سنت و سلفی ها و وهابی ها، از اینا سوال میکنیم، جواب سوال ما رو بدن، ما دیگه حرفی نداریم. اینا به ما میگن شما، یعنی ما شیعه، ما شیعه اصحاب پیغمبر رو چه میکنیم؟ لعن میکنیم. دروغه، ما اصحاب پیغمبر رو لعن نمیکنیم. ما برخی از اونا را که جزء منافقین هستند لعن میکنیم. حالا ما با اصحاب پیغمبر چه؟ ما با مقداد و ابوذر و بله بفرمایید سلمان و اینا چی کار داریم؟ ما کی اینا را لعن میکنیم؟ بله ما اون دو ستایی را چندتایی رو که شما میشناسید، بله ما اونا رو لعن میکنیم، او دین ماست، مذهب ماست، قایم هم نمی کنیم، لعن میکنیم. خب اونا میگن شما چون اصحاب پیغمبر رو لعن میکنید، کافرید، مشرکین، خونتون چیه؟ مباهه، ما شما رو میکشیم. سوال باشه، طبق همین نظر خود شما که اگر کسی اصحاب پیغمبر رو لعن کنه مشرک، کافر، خونش مباهه، درست؟ طبق این نظر شما، ما اینا قبول نداریم ما، ولی شماها میگید. خیلی خوب، معاویه ای که بخشنامه رسمی اداری در زمان خلافتش صادر کرده است که امیرالمومنین بر فراز تمام منابر و در همه نماز جمعه ها لعنت و سب بشود و 60 و چند سال بر فراز بیش از 70,000 منبر این انجام شد، آیا معاویه که این دستور را داد و اونایی که این فعل را انجام دادن به تبع معاویه، خب مگه علی ابن ابی طالب از اصحاب پیغمبر نیست؟ نیست؟ آیا در اصحاب پیغمبر کسی بزرگتر و بالاتر از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب وجود دارد؟ معاویه که این دستور رو داد و 60 و چند سال که دستور معاویه اجرا شد، شما حکم به کفر معاویه ابن ابی سفیان و اونایی که این کار را کردن بکنید؟ ما همینجا رو این منبر امام حسین به شما تعهد میدیم دیگه اون اصحاب پیغمبری که مد نظر شماست لعنت نمی کنیم. شما میان حکم به کفر معاویه بکنید؟ میان یا نه؟ ما میگید نه، معاویه الان تو شام داره مرتیکه میگد، همینایی که شام رو گرفتن، میگه ما فرزندان معاویه هستیم، 100 میلیون دلار پول نفت سعودی رو دادید برای معاویه تو همین مارمزون، چه ساختن؟ سریال ساختن داره پخش میشد، تازه مردم داره حالشون به هم میخورد از اینی که داره پخش میشد. شما بگید ما معاویه علی جز اصحاب پیغمبر نیست؟ اگه نیست بگو نیست، بگو نه علی جز اصحاب رسول خدا نیست. اما نمیتونید که این حرفو بزنید، علی اول من آمن است، علی کسی است که سر پیغمبر رو دامن علی بوده است و جان پیغمبر خارج شده است. نزدیکترین اصحاب رسول خدا به رسول خدا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. او وقت چه جوری ای کسی علی رو لعنت کند، دستور لعنت بدهد، 70,000 منبر 60 و چند سال؟ نه نه او طوری نیست. اما من اگه بگم اللهم لعن فلان و فلان، من کافر شدم. اما معاویه کافر نشده است. گفت او روزا میگفتن یه چیزی ها، میگفتن که یه ما و یه بام و دو هوا را این ور بوم، گرما را اونور بوم، سرما کیل به مکیالنگ با دو میزان دارن میسنجن. این که نمیشه. میدونی چرا؟ چون اینا خودشون چیان؟ اسلامشون و اعتقادشون همون اسلام و اعتقاد بنی امیه و معاویه است. معاویه پدر فکری ایناست، نمیتونن که اون کسی که پدر روحانیشون و فکریشون لعنت کنن. که دقت کردی؟ لذا ای جواب بدن ای سوال ما. از حالا فرصت دارن تا روز قیامت که جواب بدن. اما اگه فکر کردن ما علی مرتضی رو رها میکنیم، بچه های علی رو رها میکنیم، میرین دنبال ملعون یک، ملعون دو، ملعون سه، ملعون چار معاویه، ملعون پنج کی؟ یزید؟ نه، نمیرین. میخواندم بکشندمون، بکشندمون. چه چیزی شیرین تر از این که این چار قطره خونمون رو بدیم در راه مولامون کی؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. مغیره شروع به سخن کرد، دشنام داد علی مرتضی را. اینا که گفتم به خاطر این که این ریشه دشنام ها کیه؟ خود معاویه است. لذا امام حسن هم اول جواب معاویه را دادن، گفتن معاویه همه این فتنه ها زیر سر توست. دشنام داد امیر المومنین را و گفت به خدا سوگند من بر علی در هیچ حکم و قضاوتی که علی در آن خیانت کرده باشد و خطا رفته باشد، من هیچ کدام اینا را بر علی عیب نمیگیرم. تو غلط کردی مردک که امیرالمومنین در قضاوتی و در حکمی خطا رفته باشد، که میگی من عیب نمیگیرم، علی هیچ جا خطا نرفته. خب ولکنهو میگه اما یه چیز نمیتوانم بگذرم، لکنهو قتل عثمان، ولی علی عثمان رو کشته است. خواهی تهمته گفتی، دروغه. ثم سکتو، همشون ساکت شدن. خب جواب مغیره امام حسن مجتبی سلام الله علیه، اما انت یا مغیره، ولی تو ای مغیره، جوابش فلم تکن به خلیق انتقع فی هازا و شبهه، تو هرگز شایسته نیستی که در این گفتگو و مانند این گفتگو وارد بشی، تو اصلا صلاحیت ورود نداری. انما مثلک، خب داستان تو چیست؟ مثال تو چیست؟ مغیره، مثال تو مثال اون پشه ایست، مثل البعوزه، بعوزه پشه، مثل پشه ایست که گفت به یه درخت خرمای تناور. پشه به درخت خرما گفت چی؟ گفت استمسکی، گفت بهش درخت خرما مواظب خودت باش، خودت رو محکم بگیر. فإنی طائرتون عنک، من میخوام از رود بپرم برم. پشه به درخت خرمای تناور گفت محکم خودت رو نگه دار، من میخوام پرواز کنم برم. فقالت نخلتو، درخت خرمای نخل تناور بهش گفت هل علمتو بکه واقعتون علیه، وقتی که میخواستید بشینی رو من، مگه من فهمیدم، دونستم که تو نشستی رو من، که حالا که میخوای بپری و بری من چی؟ خودم رو محکم نگه دارم. توجه میکنید؟ فرمودن که مثل تو مانند پشه ایست که بر درخت خرما گفت مواظب باش، میخوام از رو شاخت پرواز کنم. درخت خرما بهش جواب داد مگه من متوجه نشستن تو بر خودم شدم؟ تا حالا که میخوای بپری من متوجه بشم یا مشکلی برام پیش بیاد؟ میفرمایند تو اینجوری هستی، یعنی مغیره، تو هیچی نیستی. خب والله امام حسن قسم میخورن به حسب این نقل، به خدا سوگند ما نشعر به عداوت که ایانا، به خدا سوگند ما هرگز توجهی به دشمنی تو با خودمون ندار، تو عددی نیستی مردک، ولا اقتممنا از علمنا بها، و ما وقتی آگاه میشیم به دشمنی تو با خودمون غمگین و اندوهگینم نمیشویم. چرا؟ تو چیزی نیستی، به جایی به حساب نمیای. ولا یشق علینا کلامک، سخن تو بر ما دشوار و سخت نمیاد. چرا؟ و انه حد الله فی الزنا الثابت، و ان حد الله فی الزنا لثابت علیک، همانا که حد خدا بر تو ثابت بود در نسبت به زنا. مغیره مرتکب زنا شد، ثابت شد در زمان خلیفه دوم، زناش هم ثابت شد. عمر مغیره از کارگزارانشه، خدمتگزاره به خلیفه است، جزو عتب بوسان خلیفه است. دقت میکنید؟ چون مغیره خدماتی به جناب دومی کرده است، ولقد درع عمر انک حقا، عمر حد زنا رو بر تو جاری نکرد، حد اللهی رو که ثابت بود دومی بر مغیره جاری نکرد. میفرمایند الله سائله عن، خدام فردای قیامت ازش میپرسد دومی چرا حدی را که بر مغیره ابن شعبه ثابت بود برش جاری نکردی؟ پس این اولا تکلیف تو که حد زنا برت ثابت شد، ولی رفیقت که خلیفه بود این حد را بر تو جاری نکرد. ولقد سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تو با مغیر چشم پلشتی، یه روز از پیغمبر خدا پرسیدی چی؟ هل ینظر الرجل الی المرأة یرید ان یتزوجها؟ از رسول خدا پرسیدی یا رسول الله جایز آدم نگاه کند به زنی که میخواد نکاحش کند؟ یعنی او زنی رو که شما میخواد بگیرید تزویج کنید، آیا جایز نگاش کند ببینه چه جوریه، میخواد یا نمیخواد؟ فقال، رسول خدا به تو جواب دادن، لا بأس بذلک مغیره ما لم ینو زنا. مغیره اگه میخوای زن بگیری نکاح کنی، بله جایزه که نگاهش کنی، خب جایزه نگاش کنی، اما مادامی که نیت زنا چی؟ نداشته باشی، نیتت چه باشد؟ نکاح باشد. یعنی الان آقازاده میرد خواستگاری، یه دختری رو میخواد بگیرن، خب یکی رفته بود خواستگاری، حالا تو مجلس ما هست دیگه، حالا نمیخوام بگیم کیه، از تو جلسه آمد، از جلسه خواستگاری، گفتیم که خب چه شد قصه؟ شما رفتید و اینا؟ گفت بله. گفتیم خب شما دختر چه جور بود؟ دختر رو پسندیدی؟ خواستی؟ گفت من دختر ندیدم. گفتیم اه، رات ندادن پیش دختر؟ با دختر حرف نزدی؟ گفت چرا؟ رامم دادن، با دخترم توی اتاق رفتیم تنها حرف زدیم. گفتم خب باریکلا، خب چی تو پس دختران ندیدی؟ گفت خب من سرمو زیر انداخته بودم، بلند نکردم نگاه کنم. گفتیم خب اون دیگه خریته که زنی ها که میخواد بگیرد سرشو بلند نکند او دختر رو نگاه کند. بعد اومده بود میگفت اما باباش خوب بودا. گفتیم لا اله آقا جان، شما که باباشا نمیخوایی بگیری، بابا دختره را، دختر رو میخوایی بگیری، از دختر بگو پسندیدی یا نه؟ گفت من نگاه نکردم. خب پس تو نگاه نکردی خواستگاری رفتی چیکار؟ کسی که میخواد زنی رو بگیرد خب بله نگاش کند، اشکالی هم ندارد، گناه هم ندارد. پیغمبرم فرمودن ولی دوی دنباله دارد به جواب مغیره. فرمودن نکاحش میخواد بکنه اشکالی ندارد. یا مغیره ما لم ینو زنا، مادامی که نیت چی نداشته باشد؟ زنا. یعنی اگه میخواد با خانوم زنا کند نگاشم چیه؟ گناه داره. اما اگه میخواد نکاحش کند اشکالی نداره، نگاه کند بعدم نکاح کند. بعد امام حسن میگن میدونی پیغمبر چرا اینا به تو گفت؟ فرمودن ما لم ینو زنا، مادامی که نیت زنا نداشته باشد، لعلمهی به انک زان، به خاطر اینکه رسول خدا میدانست تو زناکاری. چون میدونست تو یه مغیر زناکاری اینو به تو گفت. و اما فخرکم علینا بالاماره، شما همیدون به من فخر فروختید که ما خلافت داریم، الان ما ریاست داریم، ما حکومت داریم، ما شاهیم، ما میگیریم، ما میبندیم. فرمودن اما این افتخار شما به امارت و حکومت، فان الله تعالی یقول، خدا تو قرآن گفته است. براشون یه آیه قرآن خوندن، سوره اسراء آیه 16، و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. آنگاه که خدا اراده کند، آیه قرآن، آنگاه که خدا اراده کند که یک قریه، یک شهر، یک محلی را هلاک کند، امر می کند که مترفین یعنی عیاشان، یعنی مرفهین بدون درد، متصدی امور اون روستا و اون منطقه و اون شهر بشن، او وقت اینا مرفهند و عیاشند، ففسقوا فیها، شروع میکنن تو شهر چیکار کردن؟ فسق و فجور، عیاشی، فسق و فجور میکنن. فحق علیه القول، وقتی فسق و فجور کردند و فسق و فجور رواج پیدا کرد، او وقت سزاوار میشد عذاب الهی بر اون قریه که خدا اونا را عذاب کند. فدمرناها تدمیرا، خدا اون قریه، اون شهر، اون منطقه را کن فیکون زیر و رو میکند و از بینش میبرد و عذاب نازل میشد. حکومت شما مقدمه نزول چیست؟ عذاب الهی است. شما اون مترفینی هستید، اون مرفهین عیاشی هستید که خدا میگه هر وقت میخوام جایی رو از بین ببریم اینا رو حاکمش میدیم، اینا رو حکومت میدیم. بنابراین حکومت شما ارزشی ندارد، این خلافت شما ارزشی نداره، افتخار نیست، شما مترفینی. ثم قام الحسن علیه السلام، این فرمایشاتو گفتن، زدن تو پوز کی؟ معاویه و چهار تا دیگه، همشون رو زدن تو پوزشون. حالا که جواب همه رو گفتن بلند شدن از مجلس. فنفذ ثوبه لباسشون رو تکاندن امام حسن. من صرف، آمدن بیان بیرون، تمام. فتعلق عمرو بن عاص به صوبهی، همچی که امام حسن آمدن پا شدن بیان بیرون، عمرو عاص لباس امام حسن رو گرفت، پته لباس امام حسن رو گرفت. و قال یا امیر المؤمنین، عمرو عاص به معاویه میگه ای امیر المؤمنین، قد شهدت قوله فیه، شنیدی که در مورد من چی گفت؟ چی گفتن در مورد عمرو عاص؟ گفتن 4 نفر سر تو دعوا داشتن، 4 نفر سر تو دعوا داشتن. گفت شنیدی که در مورد من چی گفت؟ و مادر مرا قذف کرد به زنا. وقتی 4 نفر خدمتگذاری کنن که چهار تا شوهر که یه خانوم نمیتوند داشته باشد، اونم بله توی حمل، دیدی که مادر من رو قذف به زنا کرد. و انا مطالبون لهو به حد القذف، گفت جناب خلیفه باید بهش حد قذف بزنی. مادر پاک دامن من که 4 نفر خدمتگزار بودن و من به دنیا آمدم، مادر من رو قذف کرد. فقال معاویه، معاویه عصبانی بهش گفت خلعن، گفت رهاش کن، لا جزاک الله خیرا، خدا جزای خیر به تو ندهد، به توی امر عاص، گفت رها کن دیگه. دستور امیر المؤمنینش بود دیگه، خلیفش بود، رها کرد. فترکهو، امام حسن رو رها کرد، آقام مجلس رو چه کردن؟ ترک کردن دیگه، آمدن بیرون. آمدن بیرون، حالا حرفا معاویه رو بشنوید. فقال معاویه علیه الهاویه، معاویه در جواب چه گفت؟ معاویه رو لعنتش کنید، علنی هم لعنتش کنید، از هیچ کی هم نترسید، در لعن معاویه. توجه کردی؟ حالا اگه برای دیگران تقیه می کنید، ولی برای معاویه علنی لعن کنید، هیچ مشکلی هم نداره، چون خود اهل سنت هم جماعتی لعنش می کنن معاویه رو. بله. و آیه نم نباد، لعن معاویه هم رزق و روزی رو وسیع میکنه. یعنی صبح به صبح اگه یه دور تسبیح لعن معاویه رو گفتی یا در دکونه وا کردی، ببین اون روز خدا برات برکت میرسونه. یکی از خواص لعن معاویه علیه الهاویه وسعت رزق است. قبول نداری؟ امتحان کن، امتحان کن، همینجور تسبیح دو، بگو اللهم لعن معاویه، اللهم لعن معاویه، ببین سوراخ روزیت چقدر گشاد میشه. او عزیزی که نشستی یه وقت به من گفت که تو مجلسن، گفتن من دکون و اینا کار کاسبیم نمیچرخه، لعن معاویه رو شروع کن. خب از همین حالا لعنو بکن، برو در دکون، ببین خدا مشتری برات میرسونه. وقت دیگه در بر رو بحر وا میشه، میترسم سیل ببردش. بله. خب معاویه گفت، فقال معاویه قد انبعتکم، ایادون باشه اول این مناظره خوندیم، این 4 تا که جمع شدن به معاویه گفتن امام حسن رو صدا بزن، میخوام خودشو باباشو سب کنیم و دشنام بدیم. معاویه گفت نکنید این کارا، حسن کسی نیست که از شما بخوره، جوابتونو میدد، تو پوزتون میزند، من با کارتون موافق نیستم. معاویه یخت عقلش از اینا بیشتره، ولی اینا اصرار کردن نه بگو بیاد. معاویه هم گفت آقا حاضر شده. حالا معاویه وقتی امام حسن جواب اینا رو دادن و تو پوز اینا زدن و اینا رو محکوم کردن، معاویه بهشون میگه قد انبعتکم، من که بدون خبر دادم، انه ممن لا تطاق آرزته، شماها طاقت مقابله با حسن مجتبا را ندارید، شما کوچکتر اینید که بتوانید مقابل امام حسن مجتبا وایسید، نکنید این کار را. و نهیتکم، من که شما را نهی کردم، انتسبوه، اینی که حسن را سب کنید و دشنام بدید، فاسیتمونی، اما شماها حرف مرا گوش نکردید، از من اطاعت نکردید. والله، معاویه قسم میخورد به خدایی که قبول ندارد، والله ما قام حتی ازلم علی البیت، به خدا قسم اینجا را ترک نکرد تا اینکه این اتاق را حسن ابن علی بر من تیره و تاریک کرد. قومو انی، به این چهارتا گفت برید گم شید، برید گم شید، که دیدید چه افتضاحی به بار آوردید، دیدید حسن ابن علی همه ایمونو شست و گذاشت کنار. قومو انی، پاشید برید. فلقد فزحکم الله، به زبان حسن مجتبا خدا تمام شما چارتا رو مفتزح کرد، خرابتون کرد. و اخزاکم، و خدا شما را خار و ذلیل کرد و رسوا کرد، به ترک کمل حزم، به این که شما دوراندیش نیستید. من آدم دوراندیشیم که گفتم بدون این کارا نکنید، حسن مجتبی جوابتون رو میداد، شما نادانها گفتید نه ما چهار تا این پسش ور میایم. دیدید خدا خاردون کرد به خاطر اینکه شما خرد و دوراندیشی رو ترک کردید. و عدولکم ان رأی ناصح المشفق، نظر من را که برای شما یک نصیحت کننده مهربانی بودم نپذیرفتید، از نظر من عدول کردید، دیدید چه مفتزه شدید و در مقابل حسن ابن علی خال و زار شدید و همه داستان، همه گنداتون را انداخ امام حسن چی؟ رو آب، همه کسافتکاریاتون روشن شد. والله المستعان، از خدا یاری می طلبیم. اینم پایان مناظره امام حسن مجتبی با معاویه و چهار نفر از یارانش. بنابر نقل ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 6، بعد شرح نهج، اصلا این روایت شیعی نیست، سنیه، ولی امام حسن اینجور پاسخ گفتن. و چون ایام قتل امیر المومنین هم خوندم، چون امام حسن مجتبی اینجا مردانه از پدرشون علی ابن ابی طالب دفاع کرده، ولذا 5 جلسه طول کشید تا ما این مناظره را خدمت شما تقدیم کردیم. 3 روز قتل و امروز 4 تا، روز ولادت امام حسن 5 تا. عرض ما تمام. امشب را آقایون خانوما فراموش نکنن، از سر شب ببینید، امشب دیگه تلویزیون و سریال و نمیدونم اینا تمام، بذارید اینا رو کنار، از دم غروب، چون مرحوم علامه عالی مقدار مجلسی غسل شبهای قدر را میفرماید بهتر است نزدیک غروب آفتاب باشد و نماز مغرب و عشا را با اون غسل بخوانند. از نزدیک غروب، دقایقی به غروب، غسلتون رو بکنید. نماز مغرب و عشاتون رو بخونید، افطارم سبک خیلی سنگینش نکنید که خوابتون ببره و از سر شب مشغول بشید، تا اذان صبح میبینید وقتم زیاد میارید، حتی برای اونایی که بخوان صد رکعت نماز را بخوانن. صد رکعت نماز امشب دارد، 50 تا دو رکعتی با 10 تا قل هو الله در هر رکعتی. حالشو نداری با یه قل هو الله بخون، حالشو نداری بی قل هو الله بخون، حالشو داری ایستاده بخون. هرچی خسته شدی بیشینو بخون، بازم خسته تر شدی بخواب و بخون. گفت چه آقا؟ گفت که بله. گفت بدم؟ بله. قصه اینه، یعنی سعی کنید این عددا رو تکمیل کنید، حالا هرچی که حال دارید، حالا حتی اگه حالشم نداری صد رکعت بخونی. بله، حالا خدا یه وقت به کسی توفیق، اقلن چند تا دو رکعتیشو بخون که خدا به خدا بگی خدای منم میخواستم بخونم اما وقت نشد، من 10 رکعتشو خوندم، من 20 رکعتشو خوندم. این دعای جوشن 100 بنده، شروع کن بخوندن. حالا حالشو نداشتی، نتونستی همشو بخونی، اقلن چند بندی بخون که بگی خدایا ببین منم شروع کردم بخوندن اما خب دیگه نشد، تا اقلن یه تیکشو بیار خان. مثل اون روزا که مشقمون معلم ها میدادن، حالا که نمیدونم دیگه به بچه ها مشق میدن یا نه، ولی اون روزا که به ما مشق میدادن، بعضی وقتا مشقمونو که نمی نوشتیم سریع تو کلاس شروع میکردیم چند خط رو می نوشتیم، بعد میگفتیم آقا به خدا ما دیروز دیشب داشتیم می نوشتیم اما مثلا یه اتفاقی افتاد و اینا دیگه نشد. وقت آقای معلم نگاه میکرد میدید خب نصف صفحه رو نوشتیم، میگفت خیلی خوب پس دیگه این کارو نکنی، از این به بعد همشو بنویس، یه تیکشو اقلا بیان. توجه میکنید اون سوره های روم و عنکبوت و هام میم دخان و اون که دیگه چیزی نیست، نیم ساعت فوقش طول میکشه. این سوره ها رو بخوانید و مؤدب به آداب امشب، خیلی ارزش داره امشب، نه وقت خوابه نه وقت هیچ کار دیگه، و امشب رو قدر بدانید. ما هم زودتر تمام کردیم که برید یه استراحتی هم بکنیم. تو روایت داره فاطمه زهرا سلام الله علیها شب قدر بچه هاشون را هم نمیگذاشتن بخوابن و بچه ها را یک آذوقه تهیه میکردن طول شب بدن بچه ها تا بچه ها مشغول عبادت باشن و اونا رو تو روز میخواباندن که در شب قدر بیدار باشن، بچه ها رو حتی. توجه میکنید؟ و همینطور دارد امام صادق علیه السلام بیمار بودن، به شب قدر که رسیدن دستور دادن آقا رو با همون بله بفرمایید فراش و رخت خواب و امروز شما میگی برانکا منتقل کنن و تو مسجد پیغمبر از سر شب تا اذان صبح مشغول دعا و نماز بودن. بنابراین رها نکنید و امشب شب کی هم هست؟ تو مفاتیح هم نوشته است، بگید شب جوهنی. شب جوهنی، جوهنی که بود، چون تو مفاتیح همین می نویسه امشب لیلة الجوهنی، شب جوهنی از اصحاب پیغمبره. بیرون مدینه دامداری دارد، گوسفند و گاو و شتر و اینا داره. خب چون این دامداری بالاخره یه فضای وسیعی میخواد، بعدم بو و اینا میکند، این بیرون شهر مدینه دامداریش بود. آمد پیش رسول خدا، گفت یا رسول الله منا نمیتونم تو شهر مدینه باشم، من مجبورم به واسطه شغلم و دامداریم بیرون باشم، به من یه شب بگو که من اون یه شب بیام تو مدینه مشغول عبادت بشم و برم بیرون از مدینه یه شب، بیش از اینم وقتشو ندارم. تو روایت دارن، این روایت هم سنی ها دارن هم شیعه، لیلة الجوهنی. پیامبر در گوش جوهنی یه چیزی گفته. جوهنی هم گفت چشم خدا حافظ، رفت. از این به بعد مردم مدینه می دیدن جوهنی شب 23 میاد تو مدینه، شب 23 قبل اینکه آفتاب غروب کند تو مدینه است. جوهنی وای میسد با همه ها، یعنی با تمام خانواده شو، حتی گوسفنداش و گاواش و همه رو می آورد، یعنی خانوادگی می آمد، حتی بله بفرمایید داراییش و سرمایش هم می آورد، گاو و گوسفنداش هم می آورد. و لذا گاو و گوسفند و شتر و اینا زنگوله داشتن دیگه به گردناشون، صدا می کرد، همه مردم مدینه می فهمیدن. عصر امروز، عصر 22 جوهنی می آمد تو مدینه، گاو و گوسفنداشو یه جایی قرار می داد، خودش و خانوادش وضو و تطهیر می کردن، می رفتن تو مسجد پیغمبر. تا کی؟ تا اذان صبح. نماز صبحشون رو نمی خوابید از نماز صبحشو تو مسجد مدینه، مسجد النبی می خوند، از مسجد می آمد بیرون، خانوادش و اموالش و گاو و گوسفندا رو ور می داشت، دوباره از مدینه می رفت بیرون. و لذا شب 23 در مدینه معروف شد به شب جوهنی، که جوهنی میاد و میرد. و همین را هم علامت گرفتن که یکی از قرینه هایی که شب قدر شب 23 اینه که رسول خدا به جوهنی شب 23 سفارش کردن بیاد، و جوهنی شب 23 تا سال بله 50 هجری تو ذهنمه اگه تاریخ وفاتش رو اشتباه نکنم، تا 40 بعد رسول خدا جوهنی زنده بود و این سفارش پیغمبر را عمل میکرد و شب 23 میامد. اقلن دیگه من و شما از جوهنی کمتر نباشیم. امشب را هر جا دلتون میخواد بره، ما نمیگیم بیان اینجا برید، ولی برید در خانه خدا، همه مساجد، هر جایی که مجلس برقراره، برید و با خدای خودتون حرف بزنید و مقدراتتون را بخواهید، ختم به خیر بشد و خیر انشالله برتون مقدر بشد. خصوصا فراموش نکنید توسل به کسی که کی؟ ملائکت الله امشب بر او نازل می شود و او همه تقدیرات رو باید امضا کند و او صاحب العصر و الزمان. بنابراین حواستون به امام زمانم باشد، آقا را هم دعا کنید، تعجیل فرج را هم دعا کنید. و این که بله ما از در خانه امام زمان رانده نشیم، تا آخر عمرمون در این خونه نوکر باشیم. دیدی بعضی وقتا یه نوکری، یه شاگرد در مغازه یه غلطی میکند، یه اشتباهی میکند، ردش میکنی بره، میگی برو دیگه نمیخوام وایسی. ما خدای نکرده در این خانه اینجور نشیم، در خانه امام زمان و تا آخر عمرمون نوکر باشیم، خدمتگزار باشیم. ما را از در این خانه ردمون نکنن، بگن برو عاشق ما دیگه تو را نمیخوایم. نه، تا آخر عمر به نوکری در این خانه بمانیم و با افتخار نوکری در امام زمان از این دنیا بریم، که وقتی مردیم بهمون بگن که خدمتگزار صاحب الزمان بود. و این لقب خدمتگزاری امام زمان به ملک سلیمان برتر است، یعنی ملک سلیمان نه، این خدمتگزاری در خانه امام زمان از ملک سلیمان برتر است. پس امشب ما رو از دعای خیر دون فراموش نکنید. آقای خانجانی هم اومدن شما رو به فیض برسانن، صلواتی بفرستید.